ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نظرسنجی شبکه ABC نشان میدهد کلینتون 12% از ترامپ پیش افتاده است. ایران میگوید هیچ کشوری نمیتواند بدون مجوز دولت عراق در عملیات بازپسگیری موسل شرکت کند. و تیم ملی فوتبال جوانان ایران با پیروزی بر ازبکستان به جام جهانی صعود کرد. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم. نظرسنجی تازه‌ای از شبکه خبری ABC در آمریکا نشان می‌دهد اقبال رأی دهندگان آمریکایی به نامزد حزب دموکرات 12% بیشتر از نامزد حزب جمهوری خواست. دونالد ترامپ می‌گوید نتیجه نظرسنجی‌ها نادرست است. این نظرسنجی که دوم آبان منتشر شده، حاکی است از میان شهروندان سراسر آمریکا که در انتخابات شرکت خواهند کرد، 50% از هیلاری کلینتون حمایت می‌کنند، در حالی که حامیان دونالد ترامپ 38% هستند. نتایج نظرسنجی‌ها معمولاً تا روز انتخابات تغییر می‌کند و هیچ یک از آنها به معنای پیروزی قاطع نامزد احزاب نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید هیچ دولتی نمی‌تواند بدون اجازه دولت مرکزی عراق در عملیات بازپسگیری موسل شرکت کند. بهرام قاسمی در نشست خبری روز دوشنبه گفت به هیچ وجه قابل قبول نیست که کشوری به بهانه مبارزه با تروریسم حاکمیت ملت‌های دیگر را نقض کند. آقای قاسمی بدون نام بردن از ترکیه انجام این عمل را بدعتی خطرناک خواند. ترکیه حدود 500 تن از نیروهای نظامی خود را در پایگاه بعشیقه در نزدیکی موسل مستقر کرده و میگوید این گروه کسانی را که میخواهند با داعش بجنگند آموزش میدهد. ترکیه در این حال تاکید کرده که حضور نیروهایش در خاک عراق برای مبارزه با گروه PKK و گروه خلافت اسلامی است. وزارت کشور آلمان اعلام کرد که پس از کودتای نافرجام ترکیه، 35 دیپلمات و شهروند این کشور از آلمان تقاضای پناهندگی سیاسی کردند. سفارت ترکیه در برلین واکنشی به این خبر نشان نداده است. هنوز معلوم نیست که آیا دولت ترکیه خواستار استرداد این عده شده است یا خیر. پس از کودتای نافرجام ترکیه، دست کم 32,000 نفر به طور رسمی بازداشت شدند و بیش از 100,000 نفر هم از کار برکنار و یا تعلیق شدند. سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی ایران گزارش داده که دور تازه مذاکرات ایران و شرکت UOP آمریکا به عنوان یکی از شرکت‌های صاحب دانش و فناوری به منظور سرمایه‌گذاری و تأمین فناوری‌های نوین در صنعت پتروشیمی ایران آغاز شده است. بر پایه این گزارش، در حاشیه برگزاری نمایشگاه پلیمر و پلاستیک آلمان، مدیران ارشد صنعت پتروشیمی ایران با مقامات مسئول سه شرکت توتال، ایرلکوید فرانسه و UOP آمریکا دیدار و گفتگو کردند. ایران ظرفیت اعلام کرده که ظرفیت جذب 72 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را در صنعت پتروشیمی خود دارد. کارزار بین‌المللی برای آزادی نرگس محمدی پس از تایید 16 سال حکم زندان این فعال حقوق بشر آغاز به کار کرد. این کارزار 5 روز پس از فراخوان قانون مدافعان حقوق بشر برای شکل‌گیری یک همبستگی جهانی برای آزادی نرگس محمدی اعلام موجودیت کرد. نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی قانون مدافعان حقوق بشر در طول فعالیت‌های مدنی خود تاکنون 4 بار بازداشت و 3 بار در دادگاه انقلاب ایران محاکمه شده است. قانون مدافعان حقوق بشر در فراخوان خود از همه اندیشمندان، آزاداندیشان، سازمان‌ها و افراد مدافع حقوق بشر و مدافعان آزادی بیان تقاضا کرده بود از هر تلاش ممکنی برای کمک به آزادی نرگس محمدی فروگذاری نکند. و خبر آخر این که تیم ملی فوتبال جوانان ایران شامگاه دوشنبه با پیروزی بر ازبکستان به جام جهانی صعود کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، در آخرین دیدار از مرحله 1/4 نهایی رقابت های قهرمانی فوتبال آسیا که در بحرین انجام شد، ایران با نتیجه 2-0 تیم ازبکستان را شکست داد. تیم جوانان ایران علاوه بر صعود به مرحله نیمه نهایی، راهی مسابقات جام جهانی 2017 زیر 20 سال در کره جنوبی خواهد شد. به غیر از ایران، تیم های ژاپن، ویتنام و عربستان هم مجوز حضور در جام جهانی را کسب کردند. این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه از همکارم بهروز کارونی باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به اظهار نظرها در مورد سبد معیشتی کارگران اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آنها دعوت می‌کنم. خبرگزاری تسنیم نوشت اگر تا دهه‌های گذشته خانوارهای ایرانی قادر به تأمین معیشت خود با یک درآمد بودند، کاهش درآمدها به حدی رسیده است که دیگر یک درآمد کفاف تأمین معیشت را نمی‌دهد. تسنیم با اشاره به اینکه شماری از خانوارهای کارگری با پدیده اشتغال زنان در کنار مردان روبرو هستند نوشت اکثر زنان که در کنار مردان خانواده مسئولیت تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی را عهده‌دار شدند در مشاغلی بدون قرارداد و با کمتر از استاندارد تعیین شده حقوق کار می‌کنند. نخستین جلسه بررسی لایحه تغییر قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جزئیات نخستین جلسه گفت که در این نشست کلیات لایحه تغییر قانون کار مورد بررسی و بحث قرار گرفت و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نظرات خود را درباره کلیات لایحه اعلام کردند. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که امکان رد لایحه وجود دارد اما تمام جوانب آن باید بررسی شود. دولت‌های ایران بارها قانون کار را تغییر دادند. هدف از این تغییرات بهبود شرایط تولید و ایجاد اشتغال از طریق جلب سرمایه‌گذاری عنوان شدند. اما منتقدین عقیده دیگری دارند. در این ارتباط پرویز صداقت کارشناس اقتصادی به خبرگزاری ایلنا گفت که لایحه تغییر قانون کار به گفته او با هدف حذف حمایت‌های حداقلی به نفع کارفرمایان تنظیم شده است و راه را برای به توصیف وی استثمار هرچه بیشتر کارگران باز می‌گذارد. آقای صداقت افزود که قانون جدید کار به توصیف وی نوعی استثمار قرن 19 طبقه کارگر را طراحی می‌کند و برای مثال به حذف شرط سنی برای کارورز اشاره کرد که به گفته او کار کودکان مجاز شمرده خواهد شد. خبرگزاری ایلنا نوشت که مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام جبران خدمت در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به گفته این خبرگزاری به غیر کارشناسی بودن مفاد لایحه تغییر قانون کار اعتراف کرد. به نوشته ایلنا اسماعیل ظریفی آزاد در یک برنامه رادیویی گفت دولت با قسمتی از لایحه مخالف است اما به دلیل اینکه این لایحه در یک دهه گذشته بارها میان مجلس و دولت رد و بدل شده تصمیم گرفته است که بررسی آن در مجلس و با حضور شرکای اجتماعی دولت ادامه یابد. علی خدایی یکی از اعضای شورای عالی کار در این برنامه رادیویی نسبت به عواقب بررسی مفاد این لایحه به توصیف وی معیوب هشدار داد و خواستاران شد که لایحه تغییر قانون کار هرچه زودتر از مجلس به دولت بازگردانده شود تا در شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه دولت حسن روحانی با شعار حمایت از نهادهای مردمی و آوردن لبخند بر روی لبان کارگران بر سر کار آمد، گفت که پس نگرفتن لایحه تغییر قانون کار که از اساس مورد مخالفت جامعه کارگری قرار گرفته است، نشان داد که به گفته او دولت در این جهت حرکت نمی‌کند. بررسی موضوع شلاق زدن 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی در دستور کار مجلس قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این جلسه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص در مورد نحوه شلاق زدن کارگران معدن روستای آقدره قرائت شد. این 17 کارگر در پی شکایت کارفرمای معدن، اصرار فرماندار شهرستان تکاب و حکم قوه قضاییه شلاق زده شدند. این موضوع اعتراض‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت که منجر به ابراز تأسف دو مقام دولت حسن روحانی شد. اما تاکنون خبری در مورد اعاده حقوق 17 کارگر شلاق خورده از سوی دولت یا قوه قضاییه منتشر نشده. اسقر آهنی‌ها عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان چندی پیش در مصاحبه‌ای با روزنامه شهروند گفت که در سبد معیشتی کارگران نباید هزینه درمان و مسکن اعمال شود. این عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان با اشاره به آنچه هزینه‌های بالای تولید در ایران نامید به شهروند گفت سبد معیشت در ماده 41 قانون کار تصریح شده اما جزئیات آن را هیچ مرجعی مشخص نکرده است. اسقر آهنی ها با اشاره به اینکه تاکنون سبد معیشت تعریف نشده است به سبد معیشتی مورد محاسبه نمایندگان کارگری اشکال وارد کرد و افزود درمان نباید در سبد معیشتی دیده شود چون کارفرمایان با پرداخت حق بیمه این هزینه را پرداخت می کنند. وی همچنین خواستار حذف هزینه مسکن از سبد معیشتی کارگران شد و اضافه کرد که تامین مسکن طبق قانون اساسی بر عهده دولت است. در حال حاضر هر کارگر مشمول قانون کار ماهانه 20,000 تومان حق مسکن دریافت می‌کند. به نوشته روزنامه شهروند، اسقر آهنی‌ها عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان کشور گفت اگر این هزینه ها از سبد معیشت حذف شود، بار این هزینه ها از دوش کارفرمایان برداشته خواهد شد. در ارتباط با این سخنان، نظر علیرضا نوایی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس را میشنویم.
ایشون به یک نکته‌ای که در کشورهای غربی در رابطه با تأمین اجتماعی دایره انگشت گذاشته، برای گل‌آلود کردن آب. یعنی ما اینجا نقشی که در ایران دولت تو این رابطه داره و حقوقی که پرداخت میشه متفاوته با اون چیزی که در کشورهای غربی وجود داره. ببین، حداقل دستمزد اون مبلغ حقوقی که نیازهای اولیه این خانواده رو تامین میکنه. این نیازهای خانواده باید با حق مسکن، حق خانواده به فرزندان، حق رفت آمد، حق تحصیل فرزندان، حق عیاب زعاب، بیمه درمانی، بازنشستگی، مرخصی، حق غذا در کارخونه، اینا باید تکمیل بشه که نیازهای بعدی خانواده های کارگران هم تأمین بشه. ولی این در شرایطی که اون سازمان های تأمین اجتماعی وجود ندارند، این نیازهای خانواده‌های کارگری باید پاسخ داده بشه. و بنابراین اینا از سالهای قبل همیشه موقع تعیین حداقل دستمزد اینا رو پاس میدن، میگن وظیفه دولته و دولت هم که بر اساس اینا تو این زمین کاری نمیکنه و در واقع تو همین رابطه میخوان حق کارگران خورده بشه. و بعدش هم مثلا وقتی که صحبت از حق مسکن در کشورهای غربی میشه، صحبت 20,000 تومان که اصلا من نمیدونم چه درصدی، اصلا میشه گفت مثلا درصدی هزینه مسکن خانواده رو در ایران تشکیل میده، متفاوته مثلا در کشوری که مثل فرانسه. وقتی که من دارم زندگی میکنم، وقتی میگن تامین هزینه مسکن، 1/3 تا 50% هزینه مسکن خانواده های کارگری بر اساس سازماندهی تامین اجتماعی که وجود داره پرداخت میشه.
در همین ارتباط علی خدایی عضو شورای عالی کار با اعلام اینکه برای کارگران فرقی نمی‌کند چه کسی هزینه‌های مسکن آنها را بپردازد، خواستاران شد که دولت و کارفرمایان در این مورد به توافق برسند تا از این نظر برای کارگران دغدغه ذهنی ایجاد نشود. علی خدایی همچنین در مورد محاسبه سبد هزینه‌های کارگران و موارد گنجانده شده در آن گفت واقعیت‌های معیشتی زندگی کارگران مشخص است و خط فقر از سوی مرکز آمار، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از 2,500,000 تومان اعلام شده است. این در حالی است که شماری از تشکل‌های کارگری معتقدند که هزینه زندگی ماهانه یک خانوار در ایران بیش از 3,000,000 تومان است. یکی از شنوندگان میگوید
سوالی دارم از همه مسئولین. ما که 60 ساله‌ایم، هیچ درآمدی نداریم، هیچ بیمه‌ای نداریم، چه کار کنیم؟ آیا خودکشی کنیم؟ ما را راهنمایی کنید آقایان، چه کار کنیم؟
یک شنونده هم میگوید
آخه مادر یک معلول 70% آیا میتونه با 53,000 تومن بهزیستی که خود مادر سرپرست خانواده هم هست چجوری زندگی کنه؟ واقعا خودتون خندتون نمیگیره. میدونم باید گریست یا خندید. هم آدم مستجر باشه، هم بچه جلوی چشمم باشه، هم از نظر دارویی و غذا و مسائل دیگه در مضیقه شدید باشین. آخه خودتون رو بذارین جای یک ملت بیچاره.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و دیدگاه های خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
مردم مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.